به تازه ترین خبرها تا این ساعت از رادیو آزادی توجه فرمایید. در پاسخ به فراخوان حکومت و با حضور رئیس جمهوری اسلامی و برخی دیگر افراد حکومت ایران، صدها هزار بسیجی امروز در خیابان‌های تهران راهپیمایی کردند. این دومین گرد همایی و راهپیمایی بسیجیان به دنبال دو هفته اعتراضات گسترده دانشجویی علیه سیاست‌های حاکم و به انگیزه اعتراض به حکم اعدام هاشم آقاجری، استاد دانشگاه تربیت مدرس بود. در قطعنامه پایانی راهپیمایی امروز، بسیجیان بار دیگر اعلام کردند که تا آخرین قطره خون مجری فرامین ولی فقیه هستند. فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران اسرائیل را قده سرطانی خواند که به گفته آیت الله خمینی باید از بین برود. محمد حجازی فرمانده نیروی مقاومت بسیج افزود برای پیشگیری از نابودی و تباهی ملت‌ها تنها راه حذف این قده سرطانی است. دو ماه پیش هیئت اعزامی اتحادیه اروپا به ایران برای ادامه مذاکرات جهت پیشبرد مناسبات بازرگانی از جمهوری اسلامی خواست تا حقوق بشر را رعایت کند و موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی از جوانان و دانشجویان خواست تا طرح پرسش‌ها و اعتراضات داخلی را به بعد از آنچه دور کردن آمریکا از کشور خواند موکول کنند. آقای رفسنجانی که در نماز جمعه امروز تهران سخن می گفت، اعتراضات گسترده اخیر در ایران را به صهیونیسم بین المللی نسبت داد و گفت امروز بیش از 8 میلیون بسیجی در ایران هست که مانند مقابله آنان با شورش‌های اول انقلاب در هر جای کشور که هستند خصومت‌های دشمنان را خونسا می‌کنند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری را نادرست خواند و گفت این حکم یقیناً تغییر خواهد کرد. میر محمد صادقی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه بر طبق مقررات اگر خود متهم تا 20 روز فرجام خواهی نکند حکم دادگاه بدوی درباره او قطعی خواهد بود افسود، اما با توجه به دستور رهبر جمهوری اسلامی به احتمال زیاد این حکم به دادگاه تجدید نظر خواهد رفت و یقینا تغییر خواهد کرد. دکتر هاشم آقاجری تاکنون از فرجام خواهی درباره حکم دادگاه علیه خود سر باز زده است. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد که حکم صادره برای آقاجری اصلاً صحیح نیست. صدور حکم اعدام برای دکتر هاشم آقاجری، استاد دانشگاه تربیت مدرس، به دلیل سخنرانی که او 3 ماه پیش در همدان ایراد کرد، انگیزه بروز گسترده اعتراضات دانشجویی طی 2 هفته اخیر در ایران شد و به دنبال این اعتراضات رهبر جمهوری اسلامی به قوه قضاییه فرمان داد تا این حکم را مورد تجدید نظر قرار دهد. محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اقدامات قوه قضاییه را مانند اقدامات وزارت اطلاعات در جریان قطع‌های زنجیره‌ای عنوان کرد و گفت وزارت اطلاعات که پاسخگو به هیچ ارگانی نبود پاسخگو شد، اما امروز قوه قضاییه همان بازداشت‌ها و فشارها را بدون هیچ نظارتی انجام می‌دهد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این مقایسه تصریح کرد که ابتدای دوره قتل‌های زنجیره‌ای هم با دستگیری‌های بی‌حساب و کتاب شروع شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس برخورد ریشه‌ای نکردن با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را بازگذاشتن شرایط برای تکرار رویدادهای مانند آن قتل‌ها ذکر کرد. عزت الله صحابی از چهره‌های شاخص ملی مذهبی طی سخنرانی در تهران اظهار داشت تغییر نظام و حکومت به سود ایران نیست و ما در پی تغییر این حکومت نیستیم. مهندس صحابی که از سال گذشته به اتهام‌های از جمله اقدام علیه امنیت کشور بازداشت و اخیراً از زندان آزاد شد، در سخنرانی که در حسینیه ارشاد ایراد کرد، در این حال از وجود گسترده تبعیض در جمهوری اسلامی که به گفته او به نام دین و حاکمیت دینی اعمال می شود انتقاد کرد و گفت افرادی را در این جامعه با مارک غیر خودی حتی از حق شرکت در خدمات دولتی محروم می کنند. مهندس صحابی به مسئولان جمهوری اسلامی هشدار داد که روند جدایی مردم از حکومت به دینگریزی جوانان دامن می زند. به عناوین چند خبر خارجی توجه فرمایید. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل به دنبال پیروزی بر رقیب خود در انتخابات درون حزبی لیکود بنیامین نتانیاهو اعلام کرد اسرائیل مسئولان عملیات روز گذشته علیه اسرائیلیان را قطعا مجازات خواهد کرد. در بلژیک به دنبال درگیری‌های شدید مهاجران عرب با پلیس و بازداشت 130 تن از مهاجران امروز مسئول سازمان اتحاد عرب اروپا در این کشور به اتهام تحریک پلیس بازداشت شد. در افغانستان جنرال تامی فرانکس فرمانده نیروهای آمریکا اعلام کرد مسئولان آمریکا در حال تصمیم گیری در این زمینه اند که آیا تمرکز آمریکا در افغانستان همچنان باید بر مبارزه با تروریسم باشد یا بیشتر الزامات بازسازی این کشور را در نظر بگیرد. پلیس کنیا اعلام کرد 12 مظنون به شرکت در عملیات انفجاری روز گذشته علیه اسرائیلیان در کنیا را بازداشت کرده است. و علی‌رغم اعتراض رئیس جمهوری تاجیکستان به روسیه، دومین گروه 71 نفره مهاجران تاجیک از مسکو به دوشنبه شهر پایتخت تاجیکستان بازگردانده شدند. از شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقاضا میکنم به بخش بعدی اخبار که به مجموعه ای از خبرها تا این ساعت اختصاص دارد از رادیو آزادی توجه فرمایید. 25 دقیقه دیگر. بیش از 2 ساعت در بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو آزادی با شما همراه بوده ایم. سپاسگزاریم از همراهی شما. امیدوارم که برنامه‌های ما تا به اینجا مورد پسندتان قرار گرفته باشد. اردوان نیکنام هستم. تا تقریبا 1 ساعت دیگر در کنار شما خواهم بود با مطالبی بسیار جالب و شنیدنی. جمعه است 8 آذر ماه 29 ماه نوامبر. همراه ما باشید. و ما کتاب امروز. کامران فانی منتقد کتاب و کتابشناس در تهران باری دیگر کتابی را برای ما ورق می‌زند.
در برنامه امروز به معرفی کتابی می‌پردازم که شاهکارهای ادبیات قرن بیستم است. رمان بازی مهره شیشه‌ای اثر هرمان هسه که با ترجمه شیوای عبدالحسین شریفیان و به همت انتشارات اساطیر در 752 صفحه منتشر شده است. هرمان هسه نویسنده و شاعر ژرف‌اندیش سوئیسی در 1877 در آلمان زاده شد ولی در جوانی تابعیت سوئیس را پذیرفت. او بی‌تردید یکی از محبوب ترین رمان‌نویسان زمانی ماست. با آثار جذاب و گیرایو که سرشار از شیفتگی به عرفان شرق، آرامشگرایی و جستجو برای یافتن ارزش‌های شخصی و طغیان علیه نظام‌های رسمی است، به ویژه مقبول جوانان است. رمان بازی مهره شیشه‌ای یا بازی با مهره‌های شیشه‌ای آخرین اثر هرمان هسه و به نظر بسیاری مهمترین اثر اوست. رویدادهای این رمان در سال 2200 می‌گذرد. قهرمان داستان یوزف کنشت استاد بازی مهره‌های شیشه‌ای است. این بازی زبانی رمزی است که چکیده علوم و هنرها را با علائم جبری نشان می‌دهد و زیبایی هنر را با جادوی فرمول‌های علمی یگانگی می‌بخشد. جوانان نخبه وجود خیش را صرف آموختن این بازی و وقف موسیقی و نجوم ریاضیات می‌کنند و از ازدواج و هر گونه شغل موظفی چشم می‌پوشند. اما یوزف کنشت استاد این بازی کم کم پی می‌برد که دنیای روحانی او و شاگردانش علی‌رغم زیبایی و کمال و شکوه دنیایی است بی‌تغییر و دیگرگونی و با دنیای خارج و جهان واقعی که مدام تغییر می‌کند و دیگرگون می‌شود در تعارض قرار دارد. او از کار خود دست می‌کشد و پا به دنیای بیرون می‌گذارد و مربی کودکان می‌شود. روزی با یکی از شاگردان نوجوانش کلبه چوبی در کوهستان در کنار دریا چه می روند. نوجوان برآمدن خورشید را با رقصید رنگیز تقلیص می کند و سپس خود را به دریا چه می اندازد و از کنشت هم می خواهد پای به درون آب بگذارد. کنشت نیز خود را در دریا چه می اندازد اما بر اثر سرما در آب فرو می رود و دیگر سر بر نمی آورد. حسه در این رمان به مسئولیت روشنفکران اشاره میکند. روشنفکرانی که در خلوت تنهایی در برج آجشان به بازی زیبا اما بیهودهی مشغولند و از دنیای پرهیاهوی بیرون بیخبر. هشدار میدهد که آدمی نباید در هیچ یک از مناطق زندگی درنگ کند. باید هموار آماده باشد تا پا به پای فضاهای تازه تر بگذارد. حتی مرگ هم چه بسا ما را به فضایی تازه رهنمون می شود. بدین گونه حسه در رمان بازی مهره‌های شیشه‌ای به زندگی معنایی و به جهان انسانی آرمانی ارزانی می دارد که همان آزایی پیوسته است.
قرار است از اطلاعات مغزی 7000 نفر یک اطلس سه‌بعدی تهیه شود تا پزشکان با مقایسه مغز بیماران با آن به اختلالات مغزی بتوانند زودتر و سریعتر رسیدگی بکنند. فاطمه امان گزارش می‌دهد.
عملکرد مغز انسان بیشک یکی از پیچیده ترین پدیده های طبیعت است. این حجم 1300 گرمی خاکستری سالهاست که موضوع تحقیقات گسترده هزاران پزشک و دانشمند است و میلیون ها دلار برای درک چگونگی این مرکز فرماندهی فعالیت های انسان خرج شده است. با این حال دانش انسان در مورد مغز کمتر از هر ارگان دیگری است. یک گروه از پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس اینک دستن در کار یک پروژه عظیم برای نقشه برداری کامل مغز انسان هستند. قرار است این اطلس سه‌بعدی مغز انسان با هزینه بالغ بر 15 میلیون دلار در 2 تا 3 سال آینده آماده شود. این نقشه برداری مبتنی بر اطلاعات جمع آوری شده از 7000 سکن از مغز 7000 نفر است که در یک مدل ریاضی در هم ادغام می شود. به گفته دکتر آرتور توگا، اطلس سه‌بعدی پس از کامل شدن از طریق شبکه اینترنت در اختیار پزشکان قرار خواهد گرفت. مقایسه مغز بیماران با این اطلس سه‌بعدی کمک شایانی به پزشکان در تشخیص بیماری‌های مغزی خواهد بود. این اولین بار نیست که از مغز انسان یک اطلس تهیه می‌شود، اما اطلسی که تا به حال وجود داشته از اسکن مغزی یک نفر تهیه شده بود و نمی‌توانست مدل خوبی برای بیلیون ها نفر باشد. اما اطلس جدید چون فصل مشترک اطلاعات حاصل از 7000 نفر است، مدل قابل اتکایی است. در مقایسه اسکن مغز بیمارانی که به بیماری های از قبیل آلزایمر و جنون مبتلا هستند با این اطلس جدید، پزشکان می توانند اختلالات به وجود آمده در مغز بیمار را به موقع شناسایی کنند. با تکمیل این نقشه سه‌بعدی، ارتباط منطقی میان ساختمان و عملکرد مغز که از نظر علم پزشکی دارای اهمیت فوق‌العاده است برقرار خواهد شد. بعد از این قدم مهم در تهیه اطلس مغز سالم، دانشمندان در نظر دارند همین کار را در مورد بیماری‌های معمول مغزی نیز انجام دهند. انتظار می‌رود که در آینده اطلس مغز مبتلا به آلزایمر، اسکیزوفرنی، مغز پس از سکته مغزی و سایر اختلالات مغزی نیز تهیه شود و در اختیار پزشکان قرار گیرد.
و اما نوبت شنیدن گزارش اقتصادی روز است. به رغم کوشش‌های دولت محمد خاتمی برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی، هنوز سرمایه‌گذاری چشمگیری در ایران انجام نشده است. تنها قراردادهایی که دولت ایران به آن می‌بالد، قراردادهای بیع متقابل یا بای‌بک در بخش نفت است. اما به گفته یک کارشناس نفتی حتی این قراردادها هم برای سرمایه گذاران خارجی جذاب نیست. فریدون زرنگار همکارم در رادیو آزادی گفتگویی دارد با دکتر علی رشیدی، اقتصاددان در تهران در این باره.
آقای دکتر رشیدی، بحثی که بر سر سرمایه گذاری های خارجی در ایران سالها در جریان است و مسئله چگونگی جذب اونها، یک موردی که همیشه مطرح می شده از طرف مقامات مسئول مسئله قراردادهای بیع متقابل به ویژه در صنعت نفت برای جلب سرمایه گذاران خارجی بوده. تا چه حد میشه از این نوع قراردادها به عنوان سرمایه گذاری خارجی در نوع کلاسیک خودش صحبت کرد؟
اصولا بیع متقابل یک اختراعی است که دولت ایران داشته برای اجتناب از محدودیت هایی که اصل 44 قانون اساسی برای سرمایه گذاری های خارجی به طور مستقیم در صنایع سنگین و کلیدی ابداع شده. این نوع قراردادها در ابتدا مخصوصا در شرایطی که تحریم‌های آمریکا وجود داره و محدودیت‌های دیگری هم که ما داشتیم، تا حد زیادی فاقد رقابت و شرایطی بوده که بتوان منافع ملی رو حفظ کرد.
با توجه به این که در حقیقت یکی از اهداف مهم سرمایه‌گذاری خارجی انتقال تکنولوژی و کمک به کشورهایی که در اون کشورها سرمایه گذار میشه برای پیشبرد صنعتشون میشه، آیا این قراردادهای بیع متقابل حتی در اون حدی که انجام میشه قادر بودن به انتقال تکنولوژی به ایران کمک بکنن؟
نه، تا به حال که در صنعت نفت و گاز مسلماً باید یه تکنولوژی منتقل بشه و این محدود به همون حوزه‌ای است که این کار انجام میشه، ولی در سایر رشته ها این نوع قراردادها بی‌نهایت محدود بوده و اثری هم محسوس نیست. مسئله بسیار مهم در این قراردادها مسئله یکی مدیریت که متاسفانه این مدیریت در اختیار سرمایه‌گذار خارجی است و معمولا هم در حوزه های دور از فعالیت های اقتصادی داخلیه. یعنی یک سرمایه‌گذار خارجی مثلا در فارس جنوبی در حوزه خلیج فارس سرمایه‌گذاری میکنه، تکنولوژی خودش هم میاره، مدیریتش هم دست خودشه. و نکته‌ای که بسیار خطرناکه برای مملکت مسئله هزینه هاست که دولت مجبور این هزینه ها رو مطابق اون چیزی که سرمایه‌گذار خارجی تعیین میکنه حساب کنه و بپردازه. و مسئله دوم، در قراردادهای اولیه مثل قرارداد توتال اگر میزان نفت و گاز به دست آمده از حوزه قرارداد کمتر از اون چیزی باشه که بشه اصل و فرع سرمایه رو در واقع مستهلک کرد، دولت مجبوره که از نفت سرزمین اصلی این مقداری نفت و گاز بده که خود این در حدود 190 تا 200 هزار بشکه در روز الان شده و از سایر صادرات نفتی مملکت در واقع کم میکنه. جز 3-4 تا قرارداد، اون هم در میزان بسیار کم، چیز محسوسی تا به حال دیده نشده و به طور کلی در کوتاه مدت هیچ تأثیری روی انتقال تکنولوژی نداره و اطلاعات دست اولی هم در داخل مملکت در اختیار مردم قرار نمیگیره.
شما به یه نکته اشاره کردید، مسئله در واقع نداشتن اطلاعات افکار عمومی از این قراردادها. به نظر شما علت این که این قراردادها متنشون منتشر نمیشه چی هست؟
ببینید، قراردادها خب معمولا منتشر نمیشه، ولی اطلاعات اون در اختیار عده خاص که باید بدونن هست. معمولا در شرایط رقابتی شما همه اطلاعات رو هیچ وقت منتشر نمی کنید و نبایدن بکنید، هم از نظر اینکه با کسانی که در آینده می خواهید قرارداد ببندید دستتون رو باز نکنید و همینطور یه عده هم خب ممکن از این اطلاعات سوء استفاده کنند. ولی
اما در اختیار پژوهشگران معمولا باید قرار بگیرید یا اونم نه؟
در ایران که متاسفانه این چنین نیست، حتی در اختیار مجلس و افرادی که در مثلا کمیسیون فرض کنید صنعت و معدن مجلس یا کمیسیون اصل 90 و خیلی جای دیگه که باید این اطلاعات باشه معمولا نیست و مقدار زیادی از شکایت هایی هم که میشه مربوط به همین قضیه هست، ولی مثلا در بعضی از نشریات مقالاتی که نوشته میشه صحبت از ایجاد بدهی برای نسل‌های آینده ایران میزان مثلا صدها میلیارد دلار میشه، ولی از طرف دیگه مثلا وزیر نفت افتخارش اینی که در شرایطی که فرض کنید در خلیج فارس گاز و نفت ما رو دارن میبرن از میدانهای مشترک، ایشون توانسته با این سیستم در واقع حق مالکیت ایران بر این منابع حفظ کنه و برای مملکت درآمد ایجاد کنه. ولی قضاوت واقعی درباره تأثیر این اقدامات و سیاست ها اصلا امکان پذیر نیست.
دکتر علی رشیدی صحبت میکرد درباره قراردادهای بای بک یا بیع متقابل. دوستان عزیز، همچنان که بارها پیشتر به آگاهی شما رسید، از روز دوشنبه آینده برنامه‌های رادیو آزادی تغییرات عمده‌ای خواهد کرد. بار دیگر گوش میکنیم به گفتاری که ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های ما در این زمینه از این تغییرات میگوید.
شنوندگان عزیز، بر اساس تصمیم هیئت سرپرستی سخن پراکنی بین المللی ایالات متحده آمریکا که بر کار سازمان رادیو اروپای آزاد نظارت دارد، از نیمه ماه دسامبر و آخرین هفته آذر ماه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به کار خود پایان خواهد داد و رادیویی که شما در 4 سال گذشته آن را به نام رادیو آزادی می شناختید و شنونده برنامه‌های آن بودید، جای خود را به رادیوی جدیدی خواهد داد که در طول 24 ساعت شبانه روز به پخش برنامه می‌پردازد و نام رادیو فردا برای آن برگزیده شده است. درباره برنامه‌ها، هدف‌ها و روش کار رادیو فردا در هفته‌های آینده آگاهی‌های کافی در اختیار شنوندگان قرار خواهد گرفت. آنچه به اختصار در اینجا اشاره به آن لازم است این است که پیشبینی شده است حدود 65% برنامه‌های رادیوی جدید به موسیقی و 35% آن به خبر و گزارش‌های خبری اختصاص یابد و این روشی است که بسیاری از مؤسسات رادیویی جهان، به ویژه آنان که مخاطبانشان را بیشتر جوانان تشکیل می‌دهند، در برنامه‌ریزی‌های رادیویی خود از آن پیروی می‌کنند. وظیفه تهیه و ارائه بخش عمده‌ای از برنامه‌های خبری رادیوی جدید همچنان به عهده افرادی خواهد بود که در 4 سال گذشته از رادیو آزادی با شما سخن گفتند و گزارش‌های مربوط به رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان را به آگاهی شما رساندند. من خود همراه با همه کارکنان و برنامه‌سازان و خبرگزاران رادیو آزادی با سرافرازی این دوران از عمر کار حرفه‌ای خود را به پایان می‌رسانم و همت، کوشش و پشتکار همین برنامه‌سازان و خبرنگاران رادیو آزادی در پراگ، پایتخت جمهوری چک و برخی دیگر از پایتخت‌ها و شهرهای مهم جهان بود که در مدت کوتاه این رادیو را به یک وسیله مهم اطلاع رسانی و یک ابزار مؤثر نشر گزارش‌های موثق درباره رویدادهای ایران تبدیل کرد، فرصتی برای بحث‌ها و تبادل نظرها و تحلیل‌های مفید و روشنگرانه رادیویی فراهم ساخت و برای رادیو آزادی اعتبار آفرید و اعتماد شنوندگان آن را در سراسر جهان به ویژه در ایران به خود جلب کرد. بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در چارچوب هدف‌های تعیین شده و خط مشی سازمانی که بخشی از آن به شمار می‌رفت، در 4 سال گذشته کوشید بی‌طرفی مورد احترام در حرفه روزنامه‌نگاری را در ارائه خبر و گزارش در دستور کار خود قرار دهد، به تبلیغ هیچ گونه دیدگاه سیاسی یا اقتصادی و مذهبی نپردازد، از شایع پراکنی و جنجال برانگیزی خودداری ورزد و در حد توان حقیقت را بجوید و بگوید و در حمایت از اندیشه حقوق بشر و گسترش دموکراسی بکوشد. تهیه کنندگان، خبرنگاران و کارکنان رادیو آزادی خواهند کوشید تا همین روش را در رادیویی که جایگزین رادیو آزادی خواهد شد به کار بندند و این همان چیزی است که از آنان خواسته شده است. بدین ترتیب از روز دوشنبه 2 دسامبر، 11 آذر ماه، پخش برنامه‌های رادیو آزادی به صورت کنونی پایان خواهد پذیرفت. در طول دو هفته اول ماه دسامبر از ساعت 17:30 به وقت تهران، 15 به وقت اروپای مرکزی، برای آنکه ارتباط شما با رویدادهای ایران از طریق این رادیو قطع نشود، هر روز به مدت نیم ساعت مجله خبری شامل مهمترین گزارش‌های روز ایران و جهان روی فرکانس‌های کنونی پخش خواهد شد و پس از آن به مدت 2:30 در خلال برنامه‌های موسیقی آگهی‌هایی درباره برنامه‌های رادیوی جدید انتشار خواهد یافت. شماره تلفن‌ها و فکس و نشانی پست الکترونیکی ما نیز در هفته‌های آینده همچنان در اختیار شما خواهد بود. در اینجا لازم می‌دانم از همه کسانی که در طول 4 سال گذشته با این رادیو همکاری کردند، از همه دانشوران، نویسندگان، هنرمندان در سراسر جهان به ویژه در ایران سپاسگزاری کنم. درباره کار خود در 4 سال گذشته و رادیویی که جایگزین رادیو آزادی خواهد شد در روزهای آینده باز هم با شما سخن خواهیم گفت.
گفتار ایرج گرگین بود، سردبیر رادیو آزادی، درباره تغییرات عمده‌ای که در این رادیو به وجود خواهد آمد. دوستان عزیز، برنامه‌های امروز را ادامه خواهیم داد با مطالبی شنیدنی و متنوع، اما با هم فعلا به یک موسیقی گوش می‌کنیم، به ترانه‌ای از سیاوش قمش.
ای که سیاه چشمات هم رنگ روزگارم، از دست تو چه روز و چه روزگاری دارم. هزار تا وعده دادی نیومدی، ما رو کاشتی، این دل مهربون و چشم انتظار گذاشتی. برای بی وفایی هزار بهونه داری، هزار و یک شکایت از این زمان داری. ای که سیاه چشمات هم رنگ روزگارم، از دست تو چه روز و چه روزگاری دارم. هزار تا وعده دادی نیومدی، ما رو کاشتی، این دل مهربونا چشم انتظار گذاشتی. برای بی وفایی هزار بهونه داری، هزار و یک شکایت از این زمونه داری. چشم انتظارم نزار، تاریک و تارم نزار، بیشتر از این وستر و رو کول پارم نزار. چه روز و روزگاریه، وای چه شبای تاریه، دفعه بیقراری و عاشق ما فراریه. اون روز و روزگاری بود، زمستون و بهاری بود، شادی و تو قصمون حالا هوای یاری بود. برای بی وفایی هزار بهونه داری، هزار و یک شکایت از این زمان داری. چشم انتظارم نزار، توی کتارم نزار، بیشتر از این مستر و تو کوله بارم نزار.
بیشتر از این غصه رو تو کوله بارم نزار.
از شما دعوت میکنم به مجموعه از خبرهای امروز از رادیو آزادی توجه فرمایید. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل به دنبال پیروزی بر رقیب خود در انتخابات درون حزبی لیکود بنیامین نتانیاهو اعلام کرد اسرائیل مسئولان عملیات روز گذشته علیه اسرائیلیان را قطعا مجازات خواهد کرد. دیروز به دنبال شلیک نافرجام دو موشک به یک هواپیمای مسافربری اسرائیل بر فراز کنیا، یک عملیات انتحاری منجر به کشته شدن 12 اسرائیلی در این کشور شد. در پی آن حادثه دو فلسطینی گروهی از اسرائیلیان در شمال این کشور را به گلوله بستند که در اثر آن حادثه نیز عده‌ای کشته و زخمی شدند. پلیس کنیا امروز اعلام کرد 12 مظنون به شرکت در عملیات انفجاری روز گذشته در کنیا را بازداشت کرده است. به گفته سخنگوی پلیس کنیا، بلافاصله به دنبال انفجار مذکور دو نفر که گذرنامه آمریکایی داشتند بازداشت شدند. در پیگرد این حادثه با پلیس کنیا ماموران امنیتی آمریکا و اسرائیل همکاری می‌کنند. مسئولان امنیتی اسرائیل و کنیا مسئول حادثه دیروز در کنیا را سازمان القاعده اسامه بن لادن اعلام کردند. در بلژیک به دنبال درگیری‌های شدید مهاجران عرب با پلیس و بازداشت 130 تن از مهاجران، امروز مسئول سازمان اتحاد عرب اروپا در این کشور به اتهام تحریک پلیس بازداشت شد. سه‌شنبه گذشته در پی هدف گلوله قرار گرفتن یک جوان مراکشی مهاجر در بلژیک، مهاجران عرب در اعتراض به آنچه برخوردهای نژادپرستانه خواندند دست به تظاهرات زدند و در نارامی‌هایی که تا شب گذشته در این کشور ادامه داشت با پلیس درگیر شدند. پلیس بلژیک فرد ضارب را بازداشت کرده و علی‌رغم وجود گزارش از برخوردهای نژادپرستانه در پرونده‌های پیشین او نزد پلیس، اقدام منجر به قتل مراکشی مذکور را یک اقدام نژادپرستانه توصیف نکرده است. ژنرال تامی فرانکس فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان، آسیای مرکزی و خلیج فارس اعلام کرد مسئولان آمریکا در حال تصمیم گیری در این زمینه‌اند که آیا تمرکز آمریکا در افغانستان همچنان باید بر سر مبارزه با تروریسم باشد یا بیشتر الزامات بازسازی این کشور را در نظر بگیرد. آمریکا هم اکنون 7000 نفر نیروی نظامی در افغانستان دارد که همراه با دیگر کشورهای متحد خود نیروهای حافظ صلح و امنیت در این کشور را تشکیل می‌دهند. دقایقی پیش از اظهارات امروز ژنرال فرانکس در پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل، نیروهای آمریکا هدف حمله مسلحانه گروهی که ناشناس توصیف شدند قرار گرفتند. این حادثه تلفاتی نداشته است. ادامه خبرها. در پاسخ به فراخوان حکومت و با حضور رئیس جمهور و برخی دیگر افراد حکومت ایران، صدها هزار بسیجی امروز در خیابان‌های تهران راهپیمایی کردند. این دومین گرد همایی و راهپیمایی بسیجیان به دنبال دو هفته اعتراضات گسترده دانشجوی علیه سیاست‌های حاکم و به انگیزه اعتراض به حکم اعدام هاشم آقاجری، استاد دانشگاه تربیت مدرس بود. در قطعنامه پایانی تظاهرات امروز، بسیجیان بار دیگر اعلام کردند که تا آخرین قطره خون مجری فرامین ولی فقیه هستند. فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران اسرائیل را قده سرطانی خواند که به گفته آیت الله خمینی باید از بین برود. محمد حجازی فرمانده نیروی مقاومت بسیج افسود برای پیشگیری از نابودی و تباهی ملت‌ها تنها راه حذف این قده سرطانی است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی از جوانان و دانشجویان خواست تا طرح پرسش‌ها و اعتراضات داخلی را به بعد از آنچه دور کردن آمریکا از کشور خواند موکول کنند. آقای رفسنجانی که در نماز جمعه امروز تهران سخن می‌گفت، اعتراضات گسترده اخیر در ایران را به صهیونیسم بین‌المللی نسبت داد و گفت امروز بیش از 8 میلیون بسیجی در ایران هست که مانند مقابله آنان با شورش‌های اول انقلاب در هر جای کشور که هستند خصومت‌های دشمنان را خونسا می‌کنند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری را نادرست خواند و گفت این حکم یقیناً تغییر خواهد کرد. میر محمد صادقی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه بر طبق مقررات اگر خود متهم طی 20 روز فرجام خواهی نکند حکم دادگاه بدوی درباره وی قطعی خواهد بود افسود، اما با توجه به دستور رهبر جمهوری اسلامی به احتمال زیاد این حکم به دادگاه تجدید نظر خواهد رفت و یقینا تغییر خواهد کرد. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد که حکم صادره برای آقاجری اصلا صحیح نیست. صدور حکم اعدام برای دکتر هاشم آقاجری، استاد دانشگاه تربیت مدرس، به دلیل سخنرانی که او 3 ماه پیش در همدان ایراد کرد، انگیزه بروز گسترده اعتراضات دانشجویی طی 2 هفته اخیر در ایران شد و به دنبال این اعتراضات رهبر جمهوری اسلامی به قوه قضاییه فرمان داد تا این حکم را مورد تجدید نظر قرار دهد.
محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اقدامات قوه قضاییه را مانند اقدامات وزارت اطلاعات در جریان قتل‌های سیاسی عنوان کرد و گفت وزارت اطلاعات که پاسخگو به هیچ ارگانی نبود پاسخگو شد، اما امروز قوه قضاییه همان بازداشت‌ها و فشارها را بدون هیچ نظارتی انجام می‌دهد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در این مقایسه تصریح کرد که ابتدای دوره قتل‌های زنجیره‌ای هم با دستگیری‌های بی‌حساب و کتاب شروع شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس برخورد ریشه ای نکردن با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را بازگذاشتن شرایط برای تکرار رویدادهای مانند آن قتل‌ها ذکر کرد. و عزت الله صحابی از چهره‌های شاخص ملی مذهبی تا یه سخنرانی در تهران اظهار داشت تغییر نظام و حکومت به سود ایران نیست و ما در پی تغییر این حکومت نیستیم. مهندس صحابی که از سال گذشته به اتهام‌های از جمله اقدام علیه امنیت کشور بازداشت و اخیراً از زندان آزاد شد، در سخنرانی که در حسینیه ارشاد ایراد کرد، در این حال از وجود گسترده تبعیض در جمهوری اسلامی که به گفته او به نام دین و حاکمیت دینی اعمال می شود انتقاد کرد و گفت افرادی را در این جامعه با مارک غیر خودی حتی از حق شرکت در خدمات دولتی هم محروم می کنند. مهندس صحابی به مسئولان جمهوری اسلامی هشدار داد که روند جدایی مردم از حکومت به دینگریزی جوانان دامن می زند. این بود مجموعه از خبرهای روز از بخش فارسی رادیو آزادی. من بهمن باستانی در اینجا از حضور شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه توجه فرمایید.
جامعه مدنی و حقوق بشر، عنوان سلسله گفتارهای دکتر مهرانگیز کار، حقوقدان برجسته ایرانی است که از رادیو آزادی میشنویم. امروز خانم کار درباره طرح هیئت منصفه و مخالفت شورای نگهبان با آن سخن میگوید.
بار دیگر شورای نگهبان مصوبه مربوط به تشکیل هیئت منصفه برای حضور در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی را رد کرد. هیئت منصفه که اصل 168 قانون اساسی بر ضرورت تشکیل آن برای حضور در محاکمات مطبوعاتی و سیاسی تأکید نموده است، تبدیل به محور چالشی شده که دو جناح حکومتی پیرامون آن با یکدیگر در جدالند. آنچه موضوعی مانند هیئت منصفه را در ساختار حکومتی ایران بغرنج می کند، اختلاط مفاهیم حقوق غربی با مفاهیم فقه اسلامی است. در ساختار فقهی جایی برای هیئت منصفه پیشبینی نشده. هرچه هست علم قاضی است. در این ساختار حتی اگر هیئت منصفه در جریان محاکمه حضور داشته باشد و اعلام نظر کند، نمی توان از قاضی خواست تا نظر هیئت منصفه را مراعات نماید. در نظام قضایی فقهی قاضی حاکم است و حاکم قاضی است. از آنجا که مؤسسین جمهوری اسلامی وارث نظام اداری و قضایی مدرنی شدند که نمی توانستند یک شبه آن را در هم بریزند، ناگزیر و برای مدرن نمایی محتوای تفکر شرعی خود را در قالب‌های مدرن ساختار حکومتی که پیش از انقلاب وجود داشت جا دادند، غافل از آنکه تضادهای دو سیستم قضایی غربی و شرعی دامانشان را می‌گیرد، چندان که در سومین دهه انقلاب چنین شده است. بحث تصویب قانون منع شکنجه و تعیین مصادیق شکنجه که پیش می‌آید، مجلس آن را تصویب می‌کند، شورای نگهبان آن را رد می کند، به این دلیلی که در شرع انور نمی شود برای قاضی قید و شرط درست کرد و مثلا گفت فلان رفتار از مصادیق شکنجه است. بحث هیئت منصفه که مطرح می شود، تضادها بیشتر خود را نشان می دهد و شورای نگهبان با ترکیب مردمی و انتخابی هیئت منصفه مدارا نمی کند. به علاوه نمی تواند بر این اصل فقهی که علم قاضی مبنای احکام است خط بطلان بکشد و بپذیرد که قاضی متناسب با نظر هیئت منصفه رأی صادر کند. تدوین کنندگان قوانین ایران بعد از انقلاب تصور کرده اند می شود دو نظام قضایی متضاد با یکدیگر را در هم آمیخت. آنها مرتکب یک اشتباه تاریخی شدند، اشتباهی که به چند نسل از مردم ایران و نخبگان ایران سرگیجه داده و به قیمت بی‌اعتباری امر قضا تمام شده است، اشتباهی که باعث شده قوه قضایی مرکز و محل کشمکش ماهوی دو نگرش در امر قضا بشود، یکی کهن و فرسوده، دیگری مدرن و کارآمد. برخورد ناگزیر دو سیستم غربی و اسلامی در امر قضا منازعه را تا سطوح سیاسی وسعت داده است. سودجویان به بهانه حفظ ارزش‌های قضاوت اسلامی دستگاه قضا را در اختیار خود گرفته و قبضه کردند. وکیل مدافع را در پرونده‌های خرد و کلان تبدیل به شیء زینتی کردند. گاهی در صورت ظاهر او را می‌پذیرند، اما هرگز به او اجازه نمی‌دهند تا آنگونه که در نظام قضایی غرب نقش آفرینی می‌کند تأثیر گذار باشد. حتی استقلال کانون وکلا را تحمل نمی‌کنند و بر آن یورش می‌برند. هیئت منصفه مثل وکیل مدافع در نظام قضایی غرب جایگاه والایی دارد، اما در نظام قضایی مبتنی بر فقه اسلامی منشأ اتخاذ همه تصمیمات و صدور احکام شخص قاضی است. قاضی یا حاکم در این نظام قضایی تن به سلیقه ها و نظرات هیئت منصفه نمی دهد. آیا برای برون رفت از این بحران راه چاره‌ای وجود دارد؟ به نظر می‌رسد بحران قضایی کشور به نقطه اوج خود نزدیک شده و علاجی نیست جز پذیرش بی قید و شرط نظام قضایی مبتنی بر ضوابط جهانی حقوق بشر.
گفتار جامعه مدنی و حقوق بشر را می شنیدیم از مهرانگیز کار. اما نقض حقوق و تبعیض علیه زنان در قوانین مدنی و جزایی ایران از جمله مسائلی است که کارشناسان حقوقی مرتباً بر آن تأکید دارند. یکی از این مسائل وضعیت زنانی است که شوهرانشان را از دست دادند و مطابق قانون تا 4 ماه و 10 روز به آنها نفقه تعلق نمی گیرد. محمد حسین آقاسی، حقوقدان در تهران، به رادیو آزادی میگوید از آنجا که بر اساس قوانین مدنی کسی مکلف به پرداخت نفقه به زنی که شوهرش درگذشت نیست، این دولت است که بر اساس قانون اساسی باید این وظیفه را بر عهده گیرد. گفتگوی محمد حسین آقاسی را گوش میکنیم با شیرین فامیلی از رادیو آزادی.
برخی کارشناسان مسائل حقوقی زنان چنین مطرح می‌کنند که در مورد نفقه زنانی که همسران خود را از دست می‌دهند، در قانون مدنی جمهوری اسلامی نوعی ناروشنی و بلا تکلیفی وجود دارد و این گروه از زنان پس از درگذشت همسرانشان از لحاظ تأمین هزینه زندگی خود با مشکلات حقوقی بسیاری مواجهند. از جمله شهیندخت مولاوردی، مسئول جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، با اشاره به ماده 1154 قانون مدنی و مشکلات تأمین نفقه زنان در عده درگذشت شوهرانشان گفته است: بر اساس قول مشهود فقها، زن در ایام عده درگذشت همسر خود حق بردن نفقه ندارد، چرا که در قانون مدنی جامعه نفقه در قبال تمکین از شوهر به معنای خاص تعلق می گیرد و چون در اینجا مردی وجود ندارد که زن بتواند از او تمکین کند، لذا هیچ نفقه‌ای به او تعلق نمی گیرد. در گفتگویی با محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، می‌پرسم برخورد قانون مدنی ایران در این مورد دقیقاً چیست؟
ماده 1154 قانون مدنی درباره مدت زمانی که زنی که همسرش فوت کرده باید صبر کنه و حق ازدواج نداره و این ایام تحت عنوان عده وفات نامیده میشه، توضیح داده و توضیحی که در این ماده هست به این صورت هست که 4 ماه و 10 روز زنی که شوهرش فوت کرده باید عده نگه داره. این 4 ماه 10 روز قطعی هست و مثل سایر عده هایی که در سایر موارد هست نوسان نداره و شناور نیست. می‌بینیم که در مواد دیگه برای زنی که طلاق میگیره 3 طهر رو در نظر گرفته قانونگذار که این 3 طهر دوران عده او محسوب میشه، اما در مورد عده وفات به صورت مقطوع 4 ماه و 10 روز در نظر گرفته شده، به جز یک استثنایی که مربوط به زنی هست که باردار باشه و این مدت انقضاش به زمانی هستش که وضع حمل بکنه. زنی که باردار هست شوهرش فوت بکنه و قبل از 4 ماه 10 روز وضع حمل بکنه باید 4 ماه 10 روز رو نگه داره، و اگر وضع حمل او بعد از 4 ماه 10 روز شد باید تا پایان مدت بارداریش ادرا نگه داره. در غیر این صورت 4 ماه 10 روز خواهد بود.
آقای آقاسی، با توجه به اینکه همونطور که شما هم اشاره کردید و در قانون هم اومده در عده وفات مرد نفقه به زن تعلق نمیگیره، آیا قانون مدونی برای تامین زندگی این زنان وجود داره؟
نه، متاسفانه در قانون مدنی و قوانین موضوع چیزی دیده نمیشه و وجود نداره متاسفانه، و کسی ملزم به پرداخت نفقه چنین زنی نیست. البته میدونیم که خب با توجه به فوت شوهر که کسی است که در قانون مکلف به پرداخت نفقه شده، باید در واقع بازماندگان شوهر اگر وجود داشته باشند نفقه زن رو بپردازن اخلاقا، اما قانونا چیزی پیشبینی نشده. به همین دلیل ما متوسل میشیم به یکی از اصول قانون اساسی که به موجب اون دولت مکلف افراد بی بضاعت رو از نظر معاش زندگیشون رو تامین کنه، ولی بسیارن کسانی که نیازمند به این کمک دولت هستن و واقعا نیازمند و فقیرن، اما دولت نه توانش رو داره و نه اعتنایی میتونه به این مسائل بکنه، چه رسه به زنهایی که تا زمانی که وضع هم بکنن از نظر درآمد و مکنت در وضعیتی هستن که کسی نمیتونه زندگیشون رو اداره بکنه و خودشون هم در بلا تکلیفی به سر میبرن.
گفتید که دولت مکلف نیازهای مالی این زنان رو تامین کنه، چه سازمان و یا چه اداره ای این مسئولیت رو بر عهده داره آقای آقاسی؟
الان در واقع اداره بهزیستی هست که در این زمینه متکفل امور هست با بودجه‌ای که داره. بسیاری از کسانی که واقعا محتاج هم هستن مراجعه میکنن، اینها رو برمیگردونه و کمکی نمیتونه بهشون بکنه. البته ما یک طرحی داشتیم تحت عنوان طرح شهید رجایی که به افراد بی بضاعت بالاتر از 60 سال کمک میکرد و من الان اطلاعی ندارم که واقعا این کمک رو هنوز ادامه داره یا نه، اما که اون مبلغ هم بسیار ناچیزه، بسیار بسیار ناچیز هست. اما اداره بهزیستی هست که در واقع کسانی که بی سرپرست هستن، متولی نگهداریشون هست و متولی رسیدگی به وضعیت مالیشون هست، که او هم دائما میناله و فراخوان میکنه از کمک‌های مردمی، و این نشون میده که کمک‌های دولت براش کفایت نمی‌کنه و به هر حال افراد ناتوان از نظر مالی و بی‌بضاعت در این زمینه گاهی متوسل به جدایی و یا در برخی موارد متوسل به اعمالی میشن که الان تحت عنوان مفاسد اجتماعی دولت در واقع قوه قضاییه میخواد باش مبارزه کنه، که در این زمینه هم باشه کرد.
محمد حسین آقاسی به پرسش‌های شیرین فامیلی پاسخ می‌گفت از رادیو آزاد. اما دوستان، پس از 2 گفتار و گفتگوی حقوقی سری بزنیم به عرصه هنر، و آن هم هنر 7. بهمن قبادی، فیلمساز کردتبار ایرانی که آخرین فیلمش گمگشته در عراق در جشنواره خیخون اسپانیا به نمایش درآمد، میگوید باید حکومت کنونی عراق را بدون جنگ ساقط ساخت. احمد رفعت گزارش می‌دهد.
جشنواره سینمای خیخون در شمال اسپانیا امسال بخش مهمی از برنامه ریزی خود را به آثار سینماگران ایران اختصاص داده است. در این جشنواره بخش ویژه‌ای به نمایش آثار عباس کیارستمی از فیلم عکس و کتاب اختصاص دارد. تماشاگران اسپانیایی فرصت یافتند با کلیه آثار این هنرمند ایرانی از فیلم‌های کوتاهی که با همکاری مرکز پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهیه کرده بود تا آخرین آثار سینماییش را مشاهده کنند و از نزدیک با تکامل زندگی هنری او آشنا شوند. در بخش رقابتی جشنواره خیخون آخرین اثر بهمن قبادی گمگشته در عراق نیز که در شمال این کشور در مناطق کردنشین فیلم برداری و تهیه شده است به نمایش درآمد. بهمن قبادی در گفتگو با خبرنگاران در خیخون اظهار داشت این فیلم در حقیقت دنباله فیلم قبلی هم زمانی برای مستی اسب هاست که در کردستان ایران فیلم برداری شده بود. بهمن قبادی افسود در نظر دارد فیلم سومی در رابطه با کردهای ترکیه نیز تهیه کند. قبادی در این زمینه اضافه کرد البته بعید می‌دانم که دولت ترکیه به من اجازه فیلم برداری در مناطق کردنشین این کشور را بدهد و بنابراین ناچار خواهم بود به طور غیرقانونی در منطقه مرزی ترکیه با ایران کار خود را انجام دهم. بهمن قبادی در اشاره به سینمای آزاد و مستقل در جمهوری اسلامی ایران به خبرنگاران گفت او فیلمهایش را بدون دریافت کمکهای دولتی تهیه می کند و بنابراین با مشکل نمایش در داخل کشور مواجه است. فیلم گمگشته در عراق به گفته کارگردانش به هیچ وجه قصد انتقاد از خشونت در میان کردها را نداشته بلکه کوششی در جهت آشنا ساختن تماشاگران با موقعیت کنونی در کردستان عراق و به طور کلی نشان دادن شرایط زندگی در مناطقی که از سالها پیش درگیر جنگ و درگیری هستند است. در رابطه با جنگ، بهمن قبادی دولت آمریکا را متهم به جنگ افروزی در منطقه ساخت و افزود حمله به عراق نتیجه جز بی‌ثباتی در منطقه به دنبال نخواهد داشت. کارگردان کرد ایرانی میگوید باید حکومت کنونی در عراق را بدون جنگ و خونریزی تغییر داد زیرا بهای سنگین جنگ را همیشه مردم بیگناه پرداخت میکنند. قبادی در خاتمه میگوید مردم خاورمیانه چشم به راه صلحند ولیکن تنها پاسخی که از غرب دریافت کرده اند وعده جنگ های تحمیلی جدید است. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
بگو چی مونده باقی؟ این را من نمی پرسم. این حرف ترانه است از ستار در حرف ترانه های امروز رادیو آزادی، دکتر محمود خوشنام و ترانه بگو چی مونده باقی از ستار.
غمیادها تمامی ندارند. غمیاد از دست رفتن جوانی، غمیاد غربت و نیز غمیادهای عاشقانه. در غربت این غمیادها ترکیبی است، یعنی غم دوری از یار طبعا غم دوری از یار را هم با خود دارد و نیز غم از دست رفتن جوانی را. در دیار خود که نباشی نه تنها یار که خانه دلپذیر خود را هم نداری، ایوان و حوض و سر و سپیداری را هم که به آن دلبسته‌ای نداری، پس چه چیزی از تو باقی می‌ماند؟ این پرسشی است که ستار خواننده پاپ دیروز و امروز می‌خواهد برای آن پاسخی پیدا کند. از تو چی مونده باقی؟ نام ترانه ایست با آهنگ مهرداد آسمانی از آهنگسازان تازه سربراورده در لس آنجلس که با شعری از ترانه سرایی به نام کوتاه علیرضا پیوند خورده است. ستار ترانه را با تنظیمی از منوچهر چشم‌آذر می‌خواند. از تو چی مونده باقی؟ یک قاب کهنه بر نیست. از من چی مونده باقی؟ یک عمر روح به پای.
از تو چه مونده باقی؟ یک روز
سری کوری یک سینری به نوبره یک پیرهن عروسی از تو چه مونده باقی یک آب صبح برمی از من چه مونده هر جا یک عمر رو به خوابی یک عمر رو به خوابی میگم هنوز و هر روز یادش به خیلی روز نهرت همیشه بر جاد یادت همیشه با ما یادت همیشه با ما
صدای ستار میرسیم به پایان بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو آزادی. سپاسگزاری می‌کنم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنوندگان خوب رادیو آزادی در طول 3 ساعت برنامه‌های امشب. امیدوارم که برنامه‌های ما را پسندیده باشید. اردوان نیکنام هستم که افتخار همراهی شما را داشتم در طول این برنامه. اجازه می‌خواهم با همراهی کیان معنوی کارگردان برنامه امروز، ایرج گرگین سردبیر برنامه رادیو آزادی و همه همکارانم در این بخش شما را بدرود گویم و دعوت کنم که شنونده برنامه های بخش شبانگاهی ما باشید از ساعت 10:30 شب به وقت ایران. خدا نگهدار.